جناب عرفانی، به نظر شما با در نظر گرفتن اوضاع منطقه و گسترش درگیری ها که بر چند کشور در خاورمیانه این درگیری ها کماکان وجود داره، آیا امکان وجود داره که جنگ گسترش پیدا کنه و به کشورهای جدیدتر سرایت بکنه در خاورمیانه؟
بله، سوال بسیار خوبیه جناب مشکات عزیز. ببینید، الان یک نگرانی جدی به وجود اومده که این نگرانی، نکته جالبش اینه که هم در نزد حامیان اسرائیل هست و هم در نزد مخالفان اسرائیل، و اون این که این مجموعه که ازش به عنوان دولت اسرائیل نام ببریم، حالا برای اینکه نخواهید مردم اسرائیل رو الزاماً، هرچند که مردم اسرائیل هم در این آمارگیری های اخیر نشون دادن که به طور جدی و گسترده حامی سیاست های به اصطلاح سرکوبگرانه دولت اسرائیل در نوار غزه هستن، ولی این مجموعه که من اسمشو میذارم دولت صهیونیستی اسرائیل، یعنی اینا به معنی ایدولوژیک کلمه صهیونیست هستن، افرادگرا هستن، افرادگرایان مذهبی هستن، نتانیاهو و کابینش، افرادی مثل گالانت، بنی گانتس و غیره، اینها در موقعیتی قرار گرفتن که یک گاف بزرگ امنیتی دادن، یه ضربه بسیار بزرگ از به قول خودشون دشمنشون دریافت کردن، اعتبار و آبروی امنیتی خودشون رو نزد مردم از دست دادن، به واسطه این جایگاه سیاسی که برای خودشون در طول یه چیز حدود 70 سال ساخته بودن و آورده بودن بالا تا جایی که بتونن سرانجام یک کابینه افراطی مذهبی تشکیل بدن، اینا الان به اصطلاح به نوعی در بنبست گیر کردن، پشتشون به قول معروف به دیوار قرار گرفته. باید چیکار بکنن؟ یا میبایستی یه حرکت بزرگ، یه حرکت بسیار فوق‌العاده و مهم انجام بدن که بتونه تمام این شکست‌های کوچیک، ناکامی‌های کوچیکی رو که حالا مثلا بگیم از 7 اکتبر به این طرف نصیبشون شده، این رو یه جوری تحت پوشش قرار بده و کسی دیگه به این گیر نده که آقا چی شد 7 اکتبر با اون همه دم و دستگاه و خرج و غیر و زالک و اینها، اومدن 1200 نفر رو کشتن، 250 نفر رو برداشتن بردن و اینا، چی شد قرار بود برید در نوار غزه حماس رو نابود بکنید، ولی چی شد قرار بود تمام گروگان ها رو آزاد بکنید. همینطور در نظر بگیرید تا یه فاجعه انسانی که آفریدن، 26,000 نفر رو کشتن، 67,000 نفر رو مجروح کردن، 70% از کل نوار غزه رو با خاک اکسان کردن. چیکار باید بکنه؟ باید یه ماجرای بزرگتری به وجود بیاره به قول معروف که بر اساس ترس از مرگ جامعه اسرائیل و حامیانش به تب راضی بشن، و اون چیه؟ و اون یه جنگ منطقه‌ای هستش. بنابراین اگر سوال بشه که آیا زمینه و بستر خاصی وجود داره که این جنگ منطقه‌ای رو الان به وجود بیاره در ورای بحرانی که در اسرائیل هست، پاسخ خیلی از تحلیلگران اینه که خیر، همچین ضرورتی وجود نداره. نه آمریکا میخواد دوباره بیاد در خاورمیانه درگیر بشه به صورت گسترده، نه ایران به عنوان آشوب آفرین منطقه خواهان یک جنگ بزرگ هستش برای اینکه میدونه اصلا توانش رو نداره، نه کشورهای دیگه تمایل به این دارن که منطقه به جنگ بکشه. بنابراین این وسط الان واشنگتن داره این رو میبینه و نگرانه و هشدار داره میده، تمام کشورهای عربی منطقه هم به همین ترتیب، که یگان نیرویی که الان خواهان یک جنگ بزرگ منطقه‌ای هستش اسرائیل، دولت دست راستی اسرائیل به طور دقیق اگر بخوایم بگیم، و این دولت دست راستی نوار غزه رو داره به بحران فاجعه انسانی و نسل کشی می‌گذرونه. تا 24 ساعت دیگه معلوم خواهد شد که دادگاه آیا رأی خواهد داد به این اتهام نسل کشی که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح کرده یا نه. دو، کرانه باختری رو شروع کرده، کاملا مشخصه بر اساس یک طرح داره جلو میره برای اینکه زندگی فلسطینی ها رو اونجا به یه فاجعه بکشونه. در جنوب لبنان ما شاهد هستیم که به طور روزانه تبادل آتش وجود داره که بسیاری دارن میگن محال این بتونه در این حد بمونه، در یک جایی جرقه جنگ رو خواهد زد، و میبینیم که در کنار اون در خاک سوریه عمل میکنه، عملیات انجام میده که تحریک بکنه که یه جوری پای اینها رو به جنگ بکشونه. در یه هفته 2 عملیات مهم در سوریه، کشتن چندین فرمانده وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران، و از اون طرف هم امریکا رو داره هول میده برای درگیر شدن با حوثی ها در یمن، با نیروهای هشت الشعبی در عراق. خب وقتی ما این رو میبینیم جناب مشکات عزیز، در میابیم که خطر جنگ به صورت جدی وجود داره، ولی منبعی که داره این خطر رو به وجود میاره یه منبع ایزوله هست، یه منبع تک و تنهایی که این وسط واسه خودش داره سعی میکنه که اوضاع رو بحرانی بکنه تا به واسطه یک جنگ بزرگ از ناکامی و شکست جنگ کوچک خودش فرار بکنه. در نتیجه این احتمال رو هموطنانمون باید بدن که در ورای این که دوست داشته باشن این موضوع رو یا نه، خوششون بیاد یا نه، یک چنین واقعیتی به سمت ایران هم سرازیر بشه، واقعیت جنگ، واقعیت بمباران، واقعیت کشت و کشتار، واقعیت تخریب ایران، واقعیت درگیر شدن یک قولی مثل امریکا با ایران که بر اساس طرح‌های پنتاگون 3000 هدف رو در ایران از قبل شناسایی کرده برای حمله. اینا رو باید در نظر بگیریم و به خاطر همین هم هستش که هموطنان اون باید بدونن هر کاری الان ممکنه صحیح باشه، اصولی باشه، درست باشه، الا انفعال، به جز نشستن و نگاه کردن. برای اینکه وقتی میبینید این مجموعه اخبار و گزارش ها داره به شما هموطنان عزیز میگه که آقا انواع و اقسام خطرها داره به سراغتون میاد، دیگه ببینید منطقه گاندی در تهران این منطقه نسبتا خوب و مرفه تقریبا بالای شهر هستش در تهران، شما حتی اگه دلتون خوش باشه که من در یکی از سویت های فلان ساختمان در گاندی هم زندگی میکنم، ببینید به واسطه این چیزی که به اصطلاح فرو ریزش سامانه ها، ساختارها و نهادها در کشور هستش، زندگی شمایی که مرفه هم هستید اونجا در خطر هستش، چه برسه به مردم گرسنه نمیدونم به قول معروف سیستان و بلوچستان و جنوب تهران و اسلام شهر و کجا و کجا. بنابراین یک جایی شرایط جهانی، شرایط منطقه‌ای و شرایط داخل کشور به من ایرانی که نمیخوام خودم رو به کوچل چپ بزنم، نمیخوام خودم رو به صلاح فردی نشون بدم که بلوغ فکری ندارم، نمیفهمم، میخوام به طور جدی از درک خودم، از فهم خودم، از شعور خودم پیروی بکنم، استفاده بکنم. من در میابم که نه، مملکت داری اینجوری نمیشه، شرایط اینگونه نمیتونه برای من، فرزندانم، نوگانم به اصطلاح یه آینده خوبی رو فراهم بکنه. چیکار باید بکنم؟ باید یه تکونی بخورم، باید یه حرکتی بکنم، باید یه اقدامی بکنم. و از اینجا هستش جناب مشکات عزیز که الان 2-3 هفته است ما داریم مطرح میکنیم که اگر دنبال راهکاری میگردید که این راهکار بتونه در چنین شرایطی بیاد به یاری شما، این راهکار میتونه این باشه که تمرکز پیدا بکنیم بر یافتن یک رهبر، یک رهبری فردی که ما ایرانی ها عادت داریم از اون پیروی بکنیم، عادت داریم پشت سر اون جمع بشیم.